خب خوش اومدید به صبحانه با خبر. نیمه سوم صبحانه با خبر رو همچنان در کنار شما هستیم با خبرهایی که مهرداد میردامادی تا لحظات دیگه برای شما میخونه و پس از خبرها ادامه میدیم. البته اسمس های شما رو هم که باقی مونده من حتما میخونم.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با تکذیب اعزام نیروی نظامی به سوریه گفته است که جمهوری اسلامی اعتقادی به اعزام نیروی نظامی به سوریه ندارد و سیاست ایران در قبال بحران سوریه به گفته ایشان صلح طلبانه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی همچنین افزوده است که دشمنان مردم سوریه با این گونه ادعاهای دروغین قصد دارند شکست‌های خود را توجیه کنند. نشست موسوم به دوستان سوریه متشکل از آمریکا، ترکیه و تعدادی از کشورهای غربی و عربی چند روز پیش در بیانیه‌ای به حضور نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه اشاره کرده و خواستار توقف فوری آن شده بود. نیروهای ارتش سوریه و نیروهای حزب الله لبنان حملهشان به شهر قصیر را پیش بردند. بنابر گزارش‌ها نیروهای هوادار حکومت روز شنبه در تلاشی برای گسترش کنترل خود بر شهر مرزی قصیر به آتش توپخانه متوسل شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که تشکلی از هواداران اپوزیسیون این کشور است، بیش از 20 نفر در زد و غرهای شهر قصیر کشته شدند. حفظ شهر مرزی قصیر برای شورشیان که به آن برای انتقال سلاح و جنگجو از لبنان اتکا دارند مهم ارزیابی شده است. ادیب شیشلکی نماینده ائتلاف ملی سوریه روز شنبه در استانبول اظهارات سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان را اعلام جنگ علیه سوریه و مردم سوریه توصیف کرد. این نماینده اپوزیسیون سوریه همچنین اظهارات رهبر حزب الله لبنان را حاکی از سقوط رژیم در سوریه و احتیاجش به هر نوع کمک از خارج و مداخله دوستانش دانست. ادیب شیشلکی نقش حسن نصرالله را کاملا تحت امر ایران دانسته و آن را همچنین مداخله از جانب حکومت ایران برشمرده است. بر اثر انفجار در کنار اتوبوس حامل ایرانی ها در شهر سامره عراق 5 ایرانی کشته و 17 تن مجروح شدند. مسئولان سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری ها گفتند که این گروه بدون مجوز از این سازمان به سفر رفته بودند و مجروحان در بیمارستان شهر بلد عراق بستری هستند. دوشنبه گذشته هم بمبی در کنار اتوبوس حامل زائران ایرانی در سامره منفجر شده بود که 4 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه بار دیگر برنامه هسته ایران را خطری برای امنیت منطقه خواند. عربستان سعودی چند روز پیش اعلام کرد که 10 نفر دیگر را در ارتباط با یک شبکه جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است، اتهامی که از سوی حکومت تهران رد شد. و خبر آخر آنکه شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل میگوید انتخابات ریاست جمهوری ایران آزاد، سالم و عادلانه نیست. خانم عبادی به انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان از سوی ولی فقیه و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران اشاره کرده و گفته است که به عنوان اولین گام برای حل بحران سیاسی موجود در ایران لازم است زمینه شرکت شهروندان در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فراهم شود.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. در این قسمت صبحانه با خبر ما یک گزارشی داریم در خصوص تلاش‌های جنگ‌کاری برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیلیان و فلسطینیان و همچنین یک سلسله برنامه‌هایی که به صورت میزگرد تهیه شده در خصوص انتخابات رو برای شما خواهیم داشت. اجازه بدید که پیش از هر چیز با گزارشی شروع کنیم که کیان معنوی تهیه کرده در خصوص صحبت‌های اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا که هفته‌هاست تلاش می‌کنه مذاکرات صلح میان اسرائیلیان و فلسطینیان رو که نزدیک به 3 سال راکد مونده از سر بگیره. آقای کری جمعه این هفته از رهبران دو طرف خواسته برای برقراری صلحی پایدار تصمیم‌های سختی اتخاذ کنند. در همین حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم روز شنبه خطاب به اسرائیل گفته تنها در صورتی که شما به اشغال سرزمین‌های ما و کانه‌سازی‌ها پایان دهید و زندانیان فلسطینی را آزاد کنید صلح و امنیت میان ما و شما می‌تواند برقرار شود. کیان معنوی همونطوری که گفتم در گفتگویی که با میر جاودان فر داشته، کارشناس و تحلیلگر مسائل عرب و اسرائیل، گفتگو کرده و پرسیده که نقش دولت آمریکا در از سر گرفته شدن مجدد مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان می‌بخشید تا چه حد میتونه مؤثر باشه. میر جاودان فر در تل‌آویو:
اگر آقای کری و دولت آمریکا فشار نیارن، مخصوصا رو دولت آقای نتانیاهو، اینجا به نظر من مسئله هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد. تاریخ نشون داده که دولت‌های لیکود، دولت‌های راستگرای اسرائیلی تنها وقتی حاضر به مذاکرات با کشورهای عربی شدن که آمریکا روشون فشار آورده. اگر آمریکا روشون فشار نیاره، به قول معروف آب از آب اینجا تکون نخواهد خورد. و الان ماست ببینیم که آقای اوباما چه ظرفیتی و چه قدرتی داره برای فشار آوردن رو دولت آقای نتانیاهو. البته دولت آقای عباس هم بایستی سعی بکنه که نزدیکی بکنه به دولت آقای نتانیاهو و بیشتر تعامل بکنه، ولی در حال حاضر سیاست های توسعه طلب آقای نتانیاهو رابط به آبادی نشینی های اسرائیلی یکی از بزرگترین عوامل مخرب روند صلح بین اسرائیل و فلسطین است.
ممکنه برای شنونده های ما توضیح بدید که آیا بجز دولت نهادهای دیگه‌ای هم هستن که اساسا کنترل روی اینها مشکل هست و اینها به اصطلاح روند مذاکرات صلح رو سخت‌تر می‌کنن در اسرائیل؟
از دیدگاه گروه‌های اسرائیلی الان در حال حاضر می‌بینیم که در اسرائیل قوی‌ترین لابی‌ها که بر روی دولت فشار می‌آورند لابی‌های آبادی‌نشین‌های اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن هستند که اونها بسیار منظم و قدرتمند هستند. میلیون‌ها دلار هر سال مخصوصاً از مسیحیان اوانجلیست آمریکایی دریافت می‌کنند و بسیار مرتب و منظم کارشون رو انجام می‌دن و خیلی لابی میکنن در پارلمان اسرائیل و میبینیم که قدرت اونها در حال حاضر در اسرائیل بیشتر بالاتر هستش چون سازماندهیشون بسیار قوی تر هستش و در حال حاضر میبینیم که تا وقتی هم که از اون طرف گروه های مثل حماس دست از سر تهدیدات خودشون علیه اسرائیل بر نمیدارن، این گروه های تندروی اسرائیلی رو تقویت میکنه.
آقای عباس تازه ترین اظهار نظری که کردن گفتن که اسرائیل اشغال سرزمین های ما رو عین واژه های خودشونه و خانه سازی رو پایان بدن و زندانیان فلسطینی رو هم آزاد بکنن. آیا فکر میکنید که دولت اسرائیل بتونه تا این حد انعطاف پذیر باشه که خواسته های فلسطینی ها رو جامعه عمل بپوشونه؟
به نظر من محقق کردن تمام خواسته های کنونی آقای عباس یا مشکل و دشوار خواهد بود. به نظر میاد که بایستی ما قدم به قدم جلو بریم، مرحله به مرحله، و در حال حاضر به نظر میاد که برای دولت اسرائیل مسئله مخصوصا زندانی ها، آزادی تمام زندانی ها میتونه سخت باشه، ولی قبل از اینکه اصلا ما به اونجا برسیم ما باید سعی بکنیم که توسعه دادن شهرک سازی ها رو پایان بدیم. چرا؟ به خاطر دو دلیل: یکی اینکه عامل مخرب هستش و اعتماد رو کاملا از بین میبره، و دومان این که بر اساس تمام توافقنامه هایی که اسرائیل با سازمان آزادی بخش فلسطین داشته، اولین جمله، اولین شرط این بوده که سازمان آزادی بخش فلسطین باید جلوی تمام عملیات ترور رو بگیره، و الان که ما میبینیم در نوار باختری رود اردن دیگه هیچ حمله تروریستی ما نداشتیم، یعنی اینکه گروه سازمان آزادی بخش فلسطین پایبند بوده به قول خودش و دولت اسرائیل بس موظف هستش که اون هم به قول های خودش و به شرایط توافقنامه‌های قبلی احترام بذاره، و به نظر من این اولین گام بایستی باشه برای رسیدن به صلح، ولی به نظر من محقق کردن تمام درخواست‌های فلسطینی‌ها در حال حاضر غیر ممکن است.
خب شنونده گفتگویی بودید با میر جاودانفر، کارشناس مسائل عرب و اسرائیل در تل‌آویو. اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم سری اسمس هایی رو که تا این لحظه رسیده برای شما بخونم. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته که دوستان خرسند، دشمنان ناکام. سرزمین ایران اسلامی تحت رهبری ولایت مطلقه ولی فقیه گام‌های استوار خود را مستحکم‌تر به سوی تعالی دنیوی و اخروی برمی‌دارد. این قدرت واحد سلاحش اتحاد است، نه بمب اتمی. همه در انتخابات پرشور خواهیم بود. و شنونده‌ای از مشهد که خودش رو یک رفتگر از مشهد معرفی کرده گفته: سلام، یک نفر باید اعضای شورای نگهبان را رد صلاحیت کند. آقای هاشمی در قلب ما کارگران شهرداری مشهد جاویدان خواهی ماند. این هم نظر این شنونده بود. صحبت از انتخابات به میون اومد. همونطوری که گفتم یک میزگرد انتخاباتی رو در این لحظه براتون در نظر گرفتیم که پخش کنیم، که سوال اساسی این میزگرد که شرکت کنندگان در اون میخوان بهش پاسخ بدن اینه که حیات سیاسی جناح محمود احمدی نژاد چگونه خواهد بود پس از این انتخابات. برای پاسخ به این پرسش لازم است که از چگونگی شکلگیری اون تحلیلی داشته باشیم که رضا تاجیک و فرخ نگهدار در این میزگرد حضور دارن با مهرداد قاسمفر.
به نظر من این دولت احمدی نژاد محصول ناتوانی اصولگرایان ایران در برخورد یا در رقابت با جریان اصلاح طلب ایران در دوره آقای خاتمی هست. این نیرو از این شکافی که به وجود آمده بود خود رو بالا کشید و تحمیل شد به جامعه ایرانی به دلیل ضعف جناح اصولی را در اون دوره در برابر اصلاح طلبان. و اکنون که ما به پایان 8 ساله این دوره میرسیم، میبینیم که در موضع ضعف قرار گرفته آقای احمدی نژاد و کلیه اون تیمی که باهاشون در این 8 ساله همکاری کردند. من فکر نمی کنم که ما بتونیم یک جناح اجتماعی مثل مثلا اصلاح طلبان یا یک جناح اجتماعی مثل اصولگرایان در تحلیل وضعیت آقای احمدی نژاد در جامعه پیدا بکنیم که اینها هوادار دارند و یک اقشار اجتماعی معینی از اونچه که آنها کردند یا میگویند حمایت بکنند. اونها نیروهای به نظر من بیریشه هستند در جامعه ما.
خب آیه تاجیک، شما آیا جناح دولت با این میزان از مخالفت‌ها در درون گرایش اصولگرا در مدتی که به پایان کار دولت دهم باقی مونده، به نظرتون با چه اقدامی میتونه وضعیت خودش رو تثبیت بکنه؟
در راستای همون صحبت‌هایی که آقای نگهدار فرمودن و در تایید اون صحبت‌ها میخوام مطالبم بیان کنم. ببینید، هر فرد یا گروهی که میخواد در قدرت وجود داشته باشه یا نمودی داشته باشه در سطح جامعه، باید یا پشتوانه مردمی داشته باشه یا از منابع قدرت مادی و سیاسی برخوردار باشه. آقای احمدی نژاد پایگاه اجتماعیش در ابتدا با طرح شعارهای اقتصادی، خب در میان بخشی از مردم که تمایل داشتن که وضعیت اقتصادیشون بهتر بشه جایگاهی رو پیدا کردن، اما به مرور نه تنها تونستن به اون شعارها تحقق بدن بلکه وضعیت اقتصادی ایران رو هم خرابتر کردن. در قدرت نیز ایشون قاعدتاً یا باید از پشتیبانی عناصر اصلی قدرت برخوردار بشه که با توجه به مواضعی که در چند روز اخیر مشاهد هستیم، ایشون این پشتیبانی و این حمایت رو نداره و از اون حمایتی که در سابق برخوردار بوده امروز برخوردار نیست. میمونه مسئله مادی و اقتصادی که باید ببینیم آیا نزدیکان آقای احمدی نژاد با عناصری که امروز قدرت اقتصادی در ایران رو در دست دارن آیا ارتباط داره یا خیر، که بعید میدونم این ارتباط خیلی حیاتی باشه. به همین دلیل من فکر میکنم آینده خیلی روشنی دولت ایشون و خود ایشون نداشته باشه.
به هر حال آقای احمدی نژاد به نظر میاد که قصد این رو نداره که به سادگی از عرصه سیاسی ایران خارج بشه. آیا این امکان وجود داره که به نظر شما این شرایط مهیا هست در عرصه سیاسی ایران که آقای احمدی نژاد و تیمش با تشکیل یک حزب سیاسی حتی در حد محدود به حیاتشون ادامه بدن؟ آقای تاجیک شما خیلی کوتاه اگر ممکنه بفرمایید.
ببینید، من هم ادامه همون صحبتم خیر، چون ایشون یا باید پایگاه داشته باشه یا این اجازه داده بشه بهشون که این کار رو انجام بدن. سابقه که ما در حکومت جمهوری اسلامی داریم، به خصوص در سالهای اخیر، 20 سال اخیر، من فکر میکنم رأس هرم قدرت سیاسی اجازه رو نمیده که یک فرد چهره محبوبی از خودش به جا بذاره و بخواد در فضای سیاسی ایران ماندگار بشه.
بنابراین چه آینده‌ای برای جناح دولت قابل تصور در خوشبینانه ترین شکلش، های نگهدار، اگر ممکنه شما پاسخ بدید به این پرسش؟
در خوشبینانه ترین شکلش، تا اینجایی که ما دنبال کردیم و ناظر صحنه بودیم، آقای مشایی، رحیم مشایی به خصوص، یک حسی رو در جامعه برده که حرفای دیگری جز حرفای دستگاه ولایت یا مقامات امنیتی و نظامی که الان برکشونشون هست به اصطلاح این روزها، در به جامعه منتقل کرده. در آینده میتوان انتظار داشت که اگر اینها در صحنه باقی بمانند، به نوعی با شعارهایی در صف نیروهای ناراضی و منقد قرار بگیرند. ولی از اونجا که قدرتگیری این عناصر در 88 با یک خشم و با یک تقابل جدی از جانب طیف وسیع نیروهای معترض و ناراضی در اون زمان روبرو بوده، من فکر نمی کنم این زخم یا این شکاف یا این حسی که به جامعه منتقل کردند تا به زودی مرتفع بشه و تا مدت‌های زیاد باید اینها پاسخگوی این باشند که چرا اون زمان بازیچه قرار گرفتند و چرا در اون زمان تن دادند و آقای خامنه‌ای رو در قبال مردم، در قبال معترضین جانب ایشون رو گرفتند و با اون طرف رفتند، با نیروهای امنیتی کار کردند. من آینده بسیار ضعیفی برای این طیف از اصولگرایان میبینم. اینا رو اصولگرایان تقلبی میشناسم و به علاوه هم این رو هم باید در نظر داشت که متحدین ایشون که آقای مصباح یزدی و بعدم جبهه پایداری باشند، بعد از اینکه قدرت به طور کامل به دست مقامات امنیتی و انتظامی افتاد، امثال طائب ها و مصلحی ها و اینها، اساسا خود جبهه پایداری هم که پشتیبان اصلی بود دیگه محلی از اعراب نداره، لذا آینده تاریکی برای اونها پیش بینی کرد.
آقای نگهدار، یک واقعیتی است که آقای احمدی نژاد با رفتارهایی که تحلیلگران سیاستهای پوپولیستی خوندند در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش، با اقشار بسیار فرودست تونست با تقسیم مستقیم یارانه ها و سیاست های از این دست، پایگاه های اگرچه شاید سازمان یافته نباشه اما به هر حال یک سری حمایت های رو جلب کنه. آیا امکان این به نظر شما وجود داره که جناح احمدی نژاد بتونه در آینده با سرمایه گذاری بر انتخاباتی مثل شوراها یا مجلس شورای اسلامی بتونه به نوعی دوباره به عرصه قدرت برگرده؟
حمایت از مستضعفین یا بینوایان جامعه اقشار پایینی البته در حرفهای آقای احمدی نژاد بود، ولی فرصت زیادی در اختیار ایشون نبود که این پایگاه رو به صورت منسجم و متشکل و سازمان یافته در بیاره. ما نمی‌بینیم نهادها و سرحلقه‌هایی در میان توده‌های کم درآمدتر جامعه که به هواداری از ایشون بیرون آمده باشند یا بنویسند یا تحرکاتشون یا تشکلهایی داشته باشند. به نظر من این 8 سال از اونجایی که در یک کشاکش سخت با جناح‌های امنیتی نظامی هم در اواخرش همراه شد، بردند اموالی رو که آقای احمدی نژاد میخواست برای خودش تصاحب بکنه. اونا فعلا کنترلش در دست کسی دیگری است و ایشون رو رهی به ده نیست تا دهخانان رو بتونه به حول خودش متشکل بکنه به نظر من.
خب پیش از اینکه این گفتگو رو ادامه بدیم، سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که نظرگاهشون در ارتباط با انتخابات و پرسش‌های ما در همین باره با ما در میون گذاشتن. بشنویم و برمیگردیم.
دنیا چشمش به مردم ایرانه، به خاطر انتخاباتی که در راه هست و امیدوارم که مردم ایران بتونن انتخاب درستی رو در پیش بگیرن و این رژیم و این وضعیت اقتصادی و روابط خارجی و داخلی رو یک طوری تغییر بدن. اگر انتخاب درست در کار نباشد و انتصابی باشد، به احتمال خیلی قوی وضعیت ایران خیلی 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 خراب خواهد شد.
آقای رفسنجانی، موقعی که با خوشخدمتی اونو رهبر معرفی میکردی و برای ما ملت ایران تصمیم میگرفتی که رهبر داشته باشیم، آیا فقط از یکی از ما مردم ایران سوال کردی که ما اصلا رهبر میخوایم یا نه؟ این هم جواب خوشخدمتی شما. حالا شاید یک کمی بفهمی که به جای دیگران تصمیم گرفتن درست نیست.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا. به نظر من رد صلاحیت آقای هاشمی مانع از اتفاق حماسه سیاسی در ایران در انتخابات 11 میشه. اگر میخواستن حماسه‌ای که رهبر معظم انقلاب نظرش هست شکل گیره، باید هاشمی رو حتما تایید صلاحیت میکردن. هادی هستم از بندرعباس.
من در یک شعر کوتاه، فقط یک شعر، تمام حرفم را در مورد انتخابات ایران میگویم. در این دنیا که مردانش عصا از دست کور میدزدند، من از خوشباوری اینجا محبت آرزو دارم. خدا یار و نگهدار شما.
توی روستاهای ایران اونایی که 4 سال پیش همین مقام و شورا و دهیاری رو آوردن، به خدا قبل از رای آوردن هر کدوم یا با یه ماشین و قرازه مسافر کشی میکردن یا کارهای عملیگی میکردن و قهوه خون نشینی میکردن، ولی همینا که خاشون به دفتر شورا را پیدا کرد، الان زیر پای هر کدوم کمتر از ماشین ماکسیما نیست و هر کدوم برای خودشون چند تا کامیون دارن و پیمانکار شدن. حالا این یه چیز زه کوچیکه، چه برسه به کسایی که کاندید ریاست جمهوریش بشن یا یکی پشت از رئیس جمهور تو مقامات بالا بگیرن. خلاصه بدم، تو ایران دزدی بیداد میکنه و هر کس به مقامی دست پیدا کنه، نبه و نتیجه و ندیده اونم این پولو بخورن تمام نمیشه. بعد انتظار داریم که اینا به فکر مردم و بدبخت باشن.
من از سیستان و بلوچستان زنگ میزنم و یه بچه جوانی هستم 26 ساله که الان در حال حاضر فلج شدم. بر اثر این که کم دستی و بدبختی دیگه مجبورم که این زندگی نهتی رو بگذارنیم و حتما صحبتان رو پخش کنید که چشم انتظارم که انشاءالله صحبتان پخش بشه، چون دیگه روز به روز ناامیدتر میشه.
در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا هستید با 2 مهمان در این برنامه رو در دقایق پایانی ادامه خواهیم داد. با فرخ نگهدار، فعال سیاسی و تحلیلگر در لندن همراه هستیم و عبدالرضا تاجیک، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس. آقای تاجیک، با توجه به آنچه که بر دولت‌های پیشین محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی گذشت، با توجه به گذار اونها از قدرت اجرایی به دوران در واقع خانه‌نشینی، شاید چالش‌های پیش روی محمود احمدی نژاد رو چگونه می‌بینید؟
طبیعتا من فکر نمی کنم چالش خاصی داشته باشن، یا باید تن بدن به خواسته جریان حاکم بر ایران یا اینکه با این جریان درگیر بشن و مثل یک گروه منتقد یا یک فرد منتقد و معترض عمل کنن، که طبیعتا با توجه به اینکه ایشون در حد افرادی مثل آقای هاشمی و آقای خاتمی نیستن، طبیعتا حذف ایشون و برخورد با ایشون خیلی راحت تر و سریع تر انجام میشه. و اگر هم تعامل کنن با جریان حاکم که طبیعتاً در گوشه قرار خواهند گرفت، به عنوان یک فرد عادی من آینده خاصی برای ایشون پیش بینی نمی‌کنم و مشاهده نمی‌کنم.
آقای نگهدار، شما چطور در یک جمع‌بندی کلی آیا آقای احمدی نژاد رو و جناحش رو و تفکری که اینها در این 8 سال آوردن که به نوعی به گرایش امام زمانی مشهور شدند، آیا باید اینها رو پایان یافته در عصر جمهوری اسلامی تلقی کرد؟
تفکرشون رو به هیچ وجه، تفکرشون توسط سایر عوام فریبانی که در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران الان حضور دارند هم خواهد شد و عرضه خواهد شد. اینها دکانهایی هست که باز هم تعطیل نخواهد شد، ولی اینکه خود آقای احمدی نژاد و آقای رحیم مشایی به عنوان یک سمبل، به عنوان یک نماد در صحنه باشند و اجازه پیدا بکنند که خودنمایی کنند، این رو فکر میکنم با توجه به تحولاتی که در 2 ساله اخیر پیش آمد این امکان را از دست داده باشن. توجه بکنیم که علت موندن اینها در قدرت، یکی از دلایل عمدهش این بود که آقای خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد گفته بود که ایشون به من نزدیکتر از آقای هاشمی هست. حالا وقتی آقای هاشمی رد صلاحیت میشه، خیلی دشواره که یک نوع تقابل تندی بین اینها به وجود بیاد، چون هر چقدر که این تقابل تندتر بشه و آقای احمدی‌نژاد هم در این تقابل بازی میکنه و میخواد اون رو بکشونه به جایی که من مثلا مخالف ایشون هستم، حس بکنن مردم، از اون طرف دستگاه حاکم هم ظرفیت زیادی برای برخورد تند با احمدی‌نژاد نداره. زبان آقای حسین شریعت مداری در رابطه با احمدی‌نژاد ببینید، این نشون میده که درگیری تند هم با اینها نخواهد بود، بلکه بیشتر سکوت در مورد اینها و با حاشیه راندن آینده است که در مورد اینها میشه پیشبینی کرد.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم آقا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
خب رفته رفته به پایان این برنامه نزدیک میشیم. من اسمس هایی که رسیده رو با کمبود وقت مواجهیم. من فقط اشاره بکنم که آقای یا خانم صابری از سمنان گفتن که پشت چهره خندان آقای جلیلی به گفته ایشون خشونت و سرکوب و بدبختی خوابیده، مردم فریب نخورند. آقا یا خانمی هم از شاهرود نوشتن، همان بلایی که سر آقای موسوی و آقای کروبی آوردند سر آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی خواهند آورد. کسان دیگری که برای ما اسمس فرستادن، خانم طاهره از فردیس، آقای وحید از یزد، آقای فرزاد، خانم شهره از تهران، آقای حسین از اصفهان، خانم سارا از تبریز، آقایان اقبال و جواد، که ممنونیم از همه اونهایی که صبحانه با خبر رو تا این لحظه همراهی کردن. امیدوارم که روز خیلی خوبی هم در انتظارتون باشه. اخیراً از عشق، نام ترانه‌ای که آقای شجریان اجراش کردند در تور هنری خودشون در آمریکا. اون چیزی رو که سردبیر برنامه برای شما انتخاب کرده، اجرای محمد رضا شجریان به همراه تار تهمورس پورناظری و کمانچه سهراب پورناظری که هفته قبل در رادیوی ملی آمریکا NPR ضبط شده و ویدیوی اون در روی یوتیوب هم هست برای علاقمندانی که دوست دارن ببیننش. شعر ترانه هم از غزل بانوی معاصر ایران خانم سیمین بهبهانیه که از همینجا بهشون درود میفرستیم و براشون یک روز خوب و شیرین و سرشار از انرژی آرزو میکنیم. با هم بشنویم از عشق و روزگارتونم امیدوارم که عاشقانه و ناب و شاد باشه. از طرف همه همکارانم، مهرداد میردامادی سردبیر این برنامه، مارتین فالتین کارگردان فنیمون، بکتش خمسه‌پور نویسن در اصل خبرنویس ما، برای شما روز خوبی رو آرزو میکنم. محمد زرخانی.
بر من گذشتی سر بر نکردی، از عشق گفتم باور نکردی، دل را فکردم آسان به پایه، سودای مهرش در سر نکردی. تشنگی ها ربتر نکردی، موسیقی نسبت به هر شعر منظور من بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی ترچه فرداهای من. هیچ گلایه ای از ابرو ندارم اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالتم شده نقاشی کن. رویاهای غیر منو، رویاهای غیر ممکن منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
کمان ابرو شنیده که تیر ملامت را نشانه، ساقی کمان ابرو شنیده که تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه نهارو.
خوشحالم. سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم. ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار، دوست دارم زندگی رو. سیروان خسروی. نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
شش، عاشقانه تنهاست. چارتا.
بچو از ما به لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست. رحص پارم سویتم ما سرما.
هفت، تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نه، قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه تو رو لبم.
ده، مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، تو رمز پیش رفت تو میدونی. چون که کنکور که من مهندس نیستم و تا تنها افتخارمونی. وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، رمز پیش رفت تو میدونی. شکر کنکور که من مهندس نیستم تا تنها افتخارمونی.
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
چیز دیگه است، تو یه جور دیگه عزیزی که مقایسه نمیشی. بکر و شفاف و تمیزی، عطر تو یه عطر دیگه است. گلم این بو رو نداره، هیچکی مثل تو بلد نیست. گل به خنده گل به کاره، صدای تو شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست. تو صدا چه شد نگاهت تر و باب و دست نخورد است. پیش نفس بودن تو زندگی جسم مرده است. Oh, 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 oh,
تو حرفای تازه، لحن تو خوب و ملایم، با تو انگیزه میگیرم، ای بهانه مداوم. تو حیاهو داره چشمات، سحر و جادو داره چشمات، شب تو به توی جنگل، چشم آهو داره چشمات. تونه آهنگ صدای تو شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست. تو صدا چشم نگاه تر و با تو دست نخورده است، پیش نفس بودن تو زندگی یه جسم مرده است. تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست. تو صدا چشاد نگاه تر و پاکو دست نخوردست، پیش نفس بودن تو زندگی جسم مردست.
من موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
داره میره دلم واسه مخمل نگاه همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات همه رنگی رو شناختم من با
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
تازه های جهان دانش.
نیرومندترین انفجار ستاره‌ای تاریخ ثبت شد. دو تلسکوپ ناسا نوری مشاهده کردند که به نظر می آید نیرومندترین انفجار ستاره‌ای در تاریخ بشری باشد. با وجود فاصله 3 میلیارد و 600 میلیون سال نوری از محل وقوع انفجار، نور آن به حدی شدید بوده که به گفته کارشناسان ناسا ممکن بود عدسی تلسکوپ ها را کور کند. محققان ناسا مدتی طولانی منتظر وقوع چنین انفجار و ثبت چنین لحظه کم نظیری بودند. این نوع فوران‌ها که به انفجار پرتوی گاما شهرت دارند، معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که ستاره غول‌پیکر سوخت هسته‌ای خود را از دست داده و جرم آن متلاشی شود. همزمان با سقوط هسته اصلی ستاره به درون سیاه‌چاله، سایر اجزای آن با سرعتی نزدیک به سرعت نور به اطراف شلیک می‌شوند. در حال حاضر تلسکوپ‌های ناسا این بخش از فضا را نشانه گرفتند و امید می‌رود که به زودی ستاره مسبب انفجار کشف شود. باید در نظر داشت که پرتوی ناشی از انفجار زودتر به سیاره زمین رسیده و تصاویر قبل از انفجار ستاره هنوز در راهند.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند.
Russia and the United States can cooperate on some significant challenges that we face now.
بله الان هم ما می‌گیم قطعنامه کاغذ پاره است.
We'll be right back.
امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه
یالا 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 یا شباب یالا 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 لنغنی یا شباب یالا 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 یا شباب یالا 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 لنغنی یا شباب
حبیبی عشق من حبیبی عشق من حبیبی
عشق من
حیاتی
عشق من
موجه ایساد رو شونه هات پل پیچ و تابه امشب دل من از عشق تو در التهابه امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه
عیونی غنی بغنی ها لیل نهار و نظراتک سحری بتخلینی محتار سمیتک احلى الازامی كملت حروف المعاني وبحبك يا حياتي كتير
يلا 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 يا شباب يلا 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 لنغني يا شباب يلا 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 يا شباب يلا 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 لنغني يا شباب
حبيبي عشق من
حبيبي
عشق من حبيبي
عشق من
حياتي
عشق من
يلا 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 لنغني يا شباب